بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. از فرماشات بصیرت آفرین سرور عزیزمون استاد گرامی آقای دکتر هاشمی پور خیلی استفاده کردیم، خیلی تشکر میکنیم که مطالبی خیلی دقیق و مورد نیاز جامعه امروزی ما که انشالله با پخش این مطالب به مراکز تصمیم گیر و علمی و آموزشی انشاءالله نکته توجه و تنبهی بوده باشد. جلسه قبل بحث در این بود که اگر کسی تزکیه نفس داشته باشد، به برکت تزکیه نفس خواهد فهمید که هر تک تک اعضای او و هر چی که با اون سر و کار دارد، غرض خلقت از آن فقط بندگی خداست و غیر از اون هیچ غرض و هدفی از خلقت این عالم، خلقت خودش و خلقت تک تک اعضای وجودش غیر از این هیچ غرضی نیست. این برایش روشن می شود، کاملا واضح متوجه می شود، می بیند که مطلب همین است و لا غیر. و در غیر این صورت زندگی او مثل کودکی است که یک زندگی معکوس و عوضی به اصطلاح. کودک می‌بینید سطل آشغال رو مثلا برمی‌داره می‌ذاره تو یخچال، درش هم می‌بنده، شبیت روشن می‌کنه، به جای این که مثلا به اجاق‌گاز بزنند میان ناز روی فرش خانه رو آتش می‌زنه و کارهای عجیب و غریب عوضی و اشتباهی که معکوسی که این کودک از اشیا استفاده می کند که در جایگاه خودش قرار نمی دهد. و عجیب این است که به این زندگی خودش هم دلخوش است و دلگرم است و به انتظار داره همه او رو تعریف و تمجید هم بکنند. زندگی انسانهایی که نتوانند اعضای وجود و عالم رو در این هدف اصلی خلقت به کار ببرند، زندگیشون همان کودک است. حالا اینکه منظور از اینکه اعضا فقط برای بندگی خداست، این بندگی به چه صورتی است؟ خب جلسات قبل مطالبی در خصوص عرض شد. آیا مثلا اینکه چشم رو همیشه بشیند قرآن بخواند، حدیث بخواند، علم بخواند و در صورت ضرورت بره به کارهای دیگر مثل اینکه مثلا نهار بخورد، برای نهار غذا تهیه کند، در حد ضرورت تهیه اینها به بازار برود خرید فروش کند، بقیه تماما برگرده باز به اون چشم در کار خودش، دست و پا غرض اینه که همیشه بشیند در حال قیام و قعود در نماز باشد، در حد ضرورت برد دفع حاجت بعد برگردد، غرض این انظام وظیفه خدایی است. یا نه غرض از این بندگی این که هر تک تک این اعضای وجودش از سوی خدا یک قوانین و احکامی دارد که باید مطابق آن این اعضا را به کار ببرد. برای چشم احکامی هست، باید مطابق آن. برای دست، برای زبان، برای پا، برای گوارش، الی آخر، اینا را مطابق این احکام انجام بدهد تا اینکه بندگی تحقق پیدا کند. و در بعضی موارد که خدا اجازه داده مباح است، در حد ضرورت دنبال آنها برود. خب صورت‌های مختلفی از عبادت رو که حالا بیان شده است در جای خودش، به هر حال هر کدوم از اینها در هر شخصی، به هر تناسبی، به هر شرایطی، به هر ظرفیتی دارد، با اون ما فعلا کاری نداریم، بحثی نداریم. اون چه جلسه قبل عرض شد این بود که اصلا مسئله بندگی تازه مقدمه است. بر اساس آیات قرآنی به یک مرحله بالاتر از این بندگی اصطلاحی، یعنی تسلیم محض شدن، تازه اگر انسان به این برسد، این مقدمه است برای یک مرحله بالاتر و اون شکره. که در معنای شکر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان انصافاً مطالبی باز کرده بسیار قابل دقت و توجه و برای انسان فهم این حقیقت سرنوشت سازه. رضوان الله علیه انصافاً مرد بزرگ در المیزان غوغا کرده، اصلا یک تحولی رو، انقلابی رو در نظام معارف الهی با اون ظرافت‌هایی که در اون به کار برده، که باید دقت خاصی، البته حکیم با این فکر ناقص خودش این عبارتهای معظم الله رو بنده عرض نمی کنم، به نقل به معنا اون چه فهمیده شده از معنای شکر رو اگر خدا کمک کند انشاءالله اینجا مختصر توضیح عرض بکنیم. در شکر فرماید چند تا مطلب تحقق پیدا می کند تا شکر شکر باشد. اول اینکه ما یک نعمتی رو اون غرض صاحب نعمت یا منعم که ما اون نعمت رو عطا فرموده، این رو در اون غرض به کار ببریم، این یک. دو، طوری این رو به کار ببریم که نمود پیدا بکند، اظهار بکنیم که این نعمت از این صاحب نعمته، در نحوه استفادهمون این هم معلوم باشد، ظاهر باشد، نمود پیدا بکنه. صاحب نعمت در این بکار بردن ما برای دیگران مثل اینکه سناگوی او باشیم، به زبان اظهار بکنیم، با یک روشهایی نشان بدهیم که این نعمت از چیست. سوم اینکه آنقدر توجهمون در این نعمت به صاحب نعمت معطوف بشه که در دل ما جای بگیره، یعنی وقتی که ما به آن نعمت توجه میکنیم یا از آن استفاده میکنیم، منعم اون نعمت تو دلمون با اون جا بگیره، یک سنخیت و توجه به اون هی برگرده و معطوف بشه به اون صاحب نعمت. من یک مثالی عرض بکنم تا مقدمه باشد این آیاتی که در سوره ان شاء الله استفاده بکنیم. شما یک خانمی رو در نظر بگیرید که در یک خانواده به اصطلاح بدخلق زندگی میکند و شوهر و مادر شوهر و پدر شوهر و خواهر شوهر و اینها او رو اعتنا ندارند، تحقیر میکنند و زندگی رو بر او سخت میگیرند و در این حال این خانم هم از پدر و مادر خودش از یک شهر دوری هم جدا شده، در یک غربتی با اونها در چنین فضایی زندگی میکند. خب حال این خانم در چنین محیطی کاملا پیدا که چه وضعیت روانی دارد؟ حالا این پدر و یا برادر از این خانم برای او یک سری وسائل خانوادگی بیارند، تحوه بیاره، کادو بیاره، هدیه بیاره به این. خب اگر خوب دقت بکنیم این خانم در چنین محیطی به اون وسائل خانگی یک حس خاصی دارد. اولا وقتی اینها رو میخواد به کار ببره زوری وانمود میکنه که اون اطرافیان بفهمند که بالاخره من هم پدرم اینقدر دلسوز است به ما، علاقمند است به ما، دوست داره ما رو، خوشبختی ما رو میخواد، این وسائل مهم زندگی رو داره به ما هدیه میکنه. هی با این نمودهای مختلف میخواهد این رو و ثانیاً در درون دلش هم در اون چنین فضایی یک محبت خاصی نسبت به اون پدر پیدا می کند و درون دلش انگار اجر چنین وسائل خانگی رو، مثلا آب میوه‌جیر رو، مثلا اتاق گاز رو، مثلا لباس شویی رو به کار می بره، دلش هم یک محبتی به اون پدر در اون لحظه درونش با او یک اونسی، یه حسی، یه فضای خاصی رو هم پیدا میکنه. هر چه به اونها نگاه میکند به یاد پدر میفته، به یاد محبتهای او میفتد. یعنی این فضای ناگوار محیط روانی خانه که همچون زمینه برای او باز کرده که یک حساسیت خاصی نسبت به پدر در زندگی خودش در اونجا ایجاد شده. شاید اگر تو وقتی که خونه پدرش بود سالها همچون حسی برایش اصلا پیدا نمی شد، اصلا تو غفلت عادی زندگی معمولی بود، اما الان این فضای غریبانه با چون محیط خاص اصلا تمام وجود او رو یک تکه استعداد کرده، تکون میخوره توجه به اون. گاهی حتی در اون فشار زندگی خلوتی در اتاق میگیرد با اون خاطرات در اونجا زندگی میکند، یعنی زندگی در زندگی، یعنی این انسان زندگیش انگار دو مثلا روچر دارد، دو وضعیت دارد، یک وضعیتش پوشیده به ناگواری ها، فشار ها، یک وضعیتش یک حال عشق و آرامش و توجه و زیبایی که با اونس با اون پدر دارد در اون خلوتگاه ادامه میدهد. خب این رو از چنین شخصهایی باید پرسید که چه حالی دارند و چگونه میتونند جمع کنند این دو وضعیت را در یک روح روان درونی خودشون. اونگاه اهل شکر آنطور که استفاده می شود از بیان اون بزرگوار یه همچون حالی دارد. انسان از عالم حقیقت، از عالم ملکوت، از عالم ذر که بنا به اراده خاص الهی بر این بود که فرود بیاید بر این عالم خاکی، در این عالم گناه، در این عالم ظلمات، در این عالم هواها و اوضاع و احوال انسانی به برشت تزشی نفس، این بینشش که باز می شود می بیند عجب یه غریبی از وطن دور افتاده به این جای پر از غم و غصه. این چه میگن حب الوطن من الایمان، نه این منظور وطن خاکی مرزی یه مش خاک است که همه جا اصلا در دین ما مرز وجود نداره، به معنا نیست. اگرچه اگر یک خاکی در اونجا عبادت خدا بشه ارزشی پیدا میکند به عنوان وطن، باید از اون دفاع کرد و دفاع از اون مقام بزرگی داره، اما این سایه از اون معنای حقیقی است. اون وطن حقیقی انسان اون عالمی بود که قبل از این عالم در اون زندگی می کرد، در پاکی محض بود، در نور محض بود، در رحمت محض بود و بلا تشبیه بلا تشبیه مثل خانمی که دختر بچه‌ای بود در خانه پدر و غوطه‌ور در اون فضای رحمت خانه و بدون احساس از این که در آینده چه مشکلاتی خواهم داشت، چه دور افتادنها و چه غربتهایی، بی خیال مشغول تو اشنوش خودش بود. بعد از این که زدا شد به غربت افتاد، هنس از بعضی دعاها استفاده می شود که خدا به غربت من رحم کن، یا غریب رو به وطن برگردان. بعضی دعاها داریم تو دعای ماه رمضان هست، رد کل غریب. این یه معنای لطیف دقیقی دارد که شخصی که یه خورده پاکی پیدا کرد متوسل می شود که در این عالم از وطن دور افتاده، از حقیقت علم، از حقیقت کمال غریب افتاده، در یک محیطی پر از زار و جنجال، درب دری، جاه طلبی، لجنبازی، گناه، کثافتکاری، خودنمایی، نمیدونم ریاست طلبی، شهوترانی، ایزا و اذیت، ظلم و زورگویی و انواع کثافاتی که فرو برده توی همچون زندگی و بیاد اون زندگی پاک و خاصفا و اون وطنی که در اون خبر از حرفا نبود. اینجاست که متوجه می شود که تمام ذره ذره اعضای وجودش که از سوی خالقش به او عطا شده، چشم رو میبیند، میبیند چشم رو به او کادو داده اند، این چشم نداشت که، این رو بهش عطا کرده اند، این چشمی نداشت که. حالا چه محبتی پیدا میکند به اون که این چشم رو به او داده. یک شخص از یک مثلا آب میده که اینقدر محبتش انتقال پیدا میکنه و توسطش پیدا میکنه و هی میخواد به چشم بیاره و این همه رعایت میکنه مورد نظر پدرش رو، این نعمت چشمش از یه آب میده که خیلی خیلی در اون فضا برای شیرین تره. چقدر منشأ انتقال محبت از اون هدیه اعطا کننده می شود. اینجاست که در بکار بردن چشم بر اساس آن محبت میخواهد آن طور بکار ببره که صاحب این نعمت و منعم به او این رو داده، اصلا رو اون محبت او میخواد اون اینجور بکار بره. اصلا این خانم تو این خونه این کادو رو هر رو پوش میکشه تو کمد میذاره مواظب گرد و باش نخوره، همه رو محبتیش از اون بیش از این که برای خود این مثلا این آب میوه‌جی حفاظتش رو دقت میکنه، اون محبت او رو در این جاری میکنه، جاری میشه که اون حفظش بکنه، مواظبش باشه چی و چی نکنه، نشکنه زمین، نخوره، ترک ور نداره، همه رو اون محبت داره، نش زاری میشه. یک چشم خیلی حساسه یا یه تک آهن پاره، زبان شما متوسط میشه، این زبان رو من عطا کرده، عنایت کرده، مفتی برای من این رو کادو داده. در کجا؟ در عالم ظلمانه غریبانه پر از دریوری بازی ها و جنگل و آب، همسون که چنین چنانی او به من در چنین فضایی چنین نعمت رو عطا فرموده، چقدر منشه محبت عشقی به اون خالق و منعمیش از تمام درون دلش این محبت جا میگیره. یعنی تا توسط به کار برده زبان میشه، به خود زبان میشه، قبل از اون اون محبت ها تو دلش ساری میشه و با اون محبت زبان رو به کار میبره، چه زوری به کار برم که او بر اون رضا هست، او به اون فرموده سفارش کرده اینجور انجام بده. حجیم پدره بگه چه مثلا این تلویزیون رو به دادم، مواظب باش اینجوری استفاده کن، این دیگه تا آخر مثل محکم تمام وجودش تثبیتی که در همه حال به یاد اونی که به اون عشقیشون رو داده اینو رعایت میکنه، نه فقط این که تلویزیون سالم باشد، این دستگاه با اون ارتباط دارد، مباد ترکی برداره، گوش رو دقت میکند، همینجور دست رو دقت میکند، همه رو دادن به من، حالا خودم چه نیست، من خودم تو خودم دیگه خیلی بدیهی خیلی واضحه، تمام نعمات الهی رو که هر چه که از بیرون درون آب رو میبیند، نون رو میبیند، هر چه رو که با اون ارتباط دارد، یک همچون وضعیتی در وجود او پیدا خواهد شد که یک این رو به کار میبرد بر اون غرضی که بر اون احکامی که بر اون شرایطی که صاحب نعمت به من سفارش کرده خودشم بر اون مبنا، دو هی این رو میخواد منعکس کنه به همه جا، هر طوری سناگوی این و بهانه های مختلف میخواد که اظهار کنه که بابا این خدا داره تو عالم حکومت میکنه، این خدا چه داره، همه هر نوعی میخواد این مطلب رو، و سوم اینشه تو درون دلش این انس با این عشق با این منعم با حضرت حق یک انس بیش از اینکه به اون نعمت توجه کنه و لذت ببره، از این توجه به وسیله این از اون لذت ببره، این همون معنای شکره. و چون انسانی شاکر است و آن عبودیت قبلیش انسان از طریق تفکر و تعقل به این نتیجه رسیده بود که باید در این عالم دستور او رو اطاعت بکند، این مرحل از عبادت برای او قابلیت ایجاد میکند که از درون آن وارد این مرحله از زندگی و شکر و این بزرگوار رضوان الله تعالی علیه در بعضی جاهای در المیزان اصلا به صراحت می فرماید شکر و شاکر، اگه عبارت اخرای این رو بخواهیم معنا بکنیم، همون عبد مخلص مقام محمود و عبد مخلص و مقام مخلصی نه مخلصین که مقام ویژه است. این همه مراتب عبودیت مقدماتی هستند که انسان به آن برسد. در قبلیه ها عمل عبودیتیه، در اونجا عبد مخلص میشه، چه مطلبی بسیار بسیار قابل توجه و دقت که بنده برای اثبات از عرایزمون از خود آیات بعضی از آیات رو ترجمه میکنند عرایزمون رو. خب در سوره زمر آیه 66 میفرماید بل الله فعبد و کن من الشاکرین. آیه اسم فصل تا میرسه آخرش به اینجا که بلکه الله را اللهم که اول آورده حسر دادش به خاطر تقدمش، فقط الله را بندگی کن. بعد چی؟ پشت سر بندگی چی؟ کن من الشاکرین. مرحله این عبودیت تازه اول کاره، این عبودیت مقدمه هست تا برساند به فضای شاکرین. از شاکرین باش. سوره بقره می فرماید وشکرو لله این کنتم ایاهو تعبدون. خیلی واضح و تلیف وشکرو لله، شاکر الله باش باشید. این کنتم ایاهو تعبدون، اگر مزه عبودیت رو چشیده اید، یعنی اگر کسی از عبودیت چیزی نچشیده ممکن نیست اصلا معنای شکر مرش باز یعنی چی. پس از این که اگر از عبودیت چیزی چشیدید این کنتم ایاه و تعبدون و شکر لله، اگر اینطور هستی بعد شکر الله بکنید. در جای دیگر می فرماید در سوره عنکبوت آیه 17 فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیه ترجعون. این روزی حال بحث فصل و جالبی دارد که اینقدر وسیله می شود انسانها عبد این اون بشوند و خیلی معبودهای نوع به نوع رنگارنگ به خودش انتخاب بکند. این منشأ رو برای انسان توسل می دهد آزاد باش، روزی که تو این شکنی که ما قرار دادم یک احساس نیاز تغذیه بکنید نه برای این بود که راه و گم بکنید، بلکه برای هم بود که همیتر بفهمی با همه وجود درش کنی. ببین تو یه آدم موجود نیازمندی هستید، تو اینو بفهمید بعد بری دنبال اون که این گوارش و شکم به داده اون رو پیدا بکنید، بعد بری دنبال اون که این روزی میاد در انسان نیازت رو رفع میشه اون رو پیدا بکنید، بعد بری بفهمی که دنبال این روزی عضلات ضعیفت دوباره چه قوت پیدا میکنه، این سیستم چجوری تو این عالم تنظیم شده، از توی چی تنظیم شده، با حکومت چی دارد ادامه رو پیدا بکنید. این یک راه میانبری است برای فهمیدن معبود خودت، پیدا کردن معبود حقیقی خودت، برای راه عبودیت خودت. چطور شده که شما این همه راه روشن و صحیح رو ول کردید، مثل کودکی که رفتی اجزاهای عوضی میخواهید، همین روزی برات بهانه شده چه جنایت ها بکنید، چه غرورها نشون بدید، چه دروغ ها، چه تهمت ها، چه لاابالیگری ها، چه بندباری ها، چه حریم شکنی ها، چه شخصیت های مؤمن را لکدار کردن ها، چه واقعیت های خیلی واضح رو ندیدن ها، چه نوکری باطل یکی دوتا دهتا. اینو برای این دادیم بفهمید که این روزی رو از کجا باید بگیرید. ابزارش هم دادیم، ابزار فهمش هم دادیم، اسبابش هم دادیم، راهش هم نشون دادیم، مصادیقش هم نشون دادیم، نمونه های عینیش هم نشون دادیم، اثبات هم کردیم، بدیری هم نشون میدیم. شما چه حجتی دارید فردا بگی که اینها رو نمیفهمیدن؟ حالاش اینطور شد و عبدو، اگه این روزی که تو رو کرخ کرده و قاطی کردی، دست و پاتو گم کردی، هی عمر رو افتادی، اینو شما توجه شدی، راه باز شد برات، معبود رو پیدا کردید، به او عبادت کن و شکرو له. این عبادت تازه راه پیدا کردی سر راست. ما وقتی که مثلا یک رادیوی رو طبق قوانینش استفاده میکنیم، تازه این مقدمه شد، امواج صوتی که از اون بیرون میزنه اونو بشنویم، تازه کار پشت سر اونه، تازه از امواجی که میشنویم معانی اون، مفاهیم اون امواج صوتی رو روش تو زندگیمون میدونهای باز بشه. این که ما مواظبیم که این باتری رادیو مثلا درست تنظیم بشه، قطب قوهش این برامر اشتباهش دقیق روی نزدیم، تازه برای همین بود. این که ماشینمون منظم باشه، دقیقا روغنکاری پیچش نمیدونن تصمیعش تمام ذراتش دقیق مطابق قانون میکانیکیه، این تازه قدم اول بود. تازه بعد از این میخواد این حرکت بکنه، از حرکت به هدف برسه. اینا چیزی فوق این فرمول مکانیکی این ماشین موتورالاته. تازه این مکانیزم وجودمون رو، چشم و گوش و دست و پا و اعضا و عقل، همین ها رو تازه مطابق احکام الهی قرار بدیم، مثل این که ما این موتور وجودمون رو مطابق قوانین مکانیکی تنظیم کردیم، کار از این به بعد برشت اوز که از من یک زندگی برتری باز میکنه وجودم، که اون در فضای شکره که میفرماید و عبدو و شکرو له، شکر او کن، الیه ترجعو. اینا ببینید خیلی سیستم بیان قرآن اصلا حیمل مثل تمام رو حساب دقیقه، روزی پایی حرشت رو باز میکنه، چیز خیلی بدیهی وقتی توجه به اون رو پیدا کردیم. در فرماشاشون های دکتر میفرمودن چقدر بدیهی بود برای بچه 5 سال اینها رو بگی بود میفرمه که عجب، آدمات خیلی بیغیرت باشد، خیلی دیگه پست باشد، این همه آثار و برکات بزرگان و شخصیتاش دادن دستش، امانتداری نکنه و ابتدای تر مثال رو نفهمه چی داره میکنه، خیال میکنه روزیش دست چیها است، روزیش دست فلان مغز الکلیه، روزیش دست فلان لاته، اینه که حساب دو تا چهار تاست هستن. انسان اینو نتونه بفهمه، معلومش بقیه ها رو هم نمیتونه درک بکنه. و ما پیامبر خدا خودش تشریف بیاره صلوات الله و سلام علیه و سلم، تو قرآن نمونه هاش داریم که این فرماد که حالا نکبه من عرض میکنم که حیل من ما در آسمان رو باز کنیم، اینها تمام ملکوت رو برن ببینن چه خبره دیگه، مرکز مخزن نعمت و روزی و وحی و همین همیشه برجشتن میگن عذب سهری میکنه این شخص، اصلا امکان نداره راه های بعدی براش باز بشه، برای همینی که تمسخر هم میکنه مسجد رو، قرآن رو، دعا و اهل بیت و و این حرف ها هم از نکته از اینجا شروع. اگه درست شد به خودی خود میبینه راه پیدا شد برای بندگی. بندگی کار به استناد آیات روایات خیلی هم سخت و سنگین نیست، پیچیدگی خود ما اون رو سخت می نمایاند، خودمون پیچیدگی رو بذاریم کنار، اینو خیلی هم بعد بندگی اشترو لرد او خودش باز میشه، نه پشت سر هم دیگر رو باز میکنه. اگه این درست باز شد الیه ترجعون، قشنگ میبینه که من اصلا زندگی اینجا نیست، اینجا یه غربتی است، غریبان افتادم تو یک فضای عالم تاریک سبودی زندان متعفنه، زندگی اینجا نیست. الیه ترجعون قشنگ میبینه پیش روش و خانم رو دیدید لابد شاید بزیاد بهش برخورد بکنن تو زندگی های رو، حتی یک ساعت دنبال بهانه‌اش بره پیش پدرش، پیش خانوادهش یه ساعت تنفسی بکند از فشار این مؤمن. وقتی به برکت این بینش باز شد وضعش پر میزنه، چه از این فضای جند پر مکر و پر هیله و جاه طلب زوده، چه از اینجا تمام میشم و برم اون زندگی الیه ترجعون، زندگی چه دیگری میشد. البته در بحث شکری بحث خیلی مفصل هست دیگر، راز ما رو جمع کنیم. ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه. در حکمت میفرمایند بالاترین علم و معدن علم ها علم وحیه، که معدن علمه، یک مشت نادان علم وحی رو اینجور تمسخر میکنن نمیتونن بفهمن، چند علم اصلا وحی نه تنها علمه بلکه معدن علمه، یک درجه پایین بیایی میشه علم حکمت. این علم های تجربی و نمیدونم تحقیقات حسی و این حرفا دیگه، اون خردریزه های این علمه، کرد و غبار این علمه، نگذاشتن استشبار ما به علم راه پیدا بکنیم. در مورد علم مثالی مفصل عرض شده، حالا دیگه بگذاریم در این خصوص. حکمت خدا رو تا به لقمان حکمت دادیم، اون علم به این بزرگی و عظمت چی؟ چه اتفاقی بیفتد؟ انشکر لله، این راهکار آشنایی به شکر براش باز بشه تا به شکر برسد، تا بتونه شاکر باشد، تا روشه های شکر معناشو براش باز بشه. زندگی حقیقی در و من یشکر فنا و یشکر نفسه چه مطلب؟ این روایت هم عرض کنم، عرازم رو سم کنم که از متاح اهل بیت علیه السلام استفاده بکنیم. امام هادی علیه السلام فرماید اشاکرو اسعدو به شکر منها به نعمت التی اوجبت شکر کسی که شاکر شد از یک نعمتی، حتی شکر منزا مطلقا درباره شکر خداست، چون شکر در غیر خدا نداریم و اگر اینکه دستور داده شده به غیر خدا شکر کنید در برابر محبتهای او، این توجه را داریم که شکر از خدا میکنیم، اگر چه شکر از اون بنده هم باید بکنیم. این رابطه طولی شکر از بنده و شکر خداست که چای خودش کسی که اشاکرو اسعدو به شکر منهو به نعمت لطی اوجبت اشکره. یعنی چی؟ خیلی خلاصی اینه، خدا به انسان نعمتی میدهد، این نعمت خیلی لذت بخشه، خیلی جالبه، چشما چقدر لذت بخشه، چقدر به زندگیمون اصلا قابل توصیف نیست چه عظمت و اهمیت و زیبایی و خوشبختی این. میفرماد اگه کسی شکر این نعمت رو به جای بیاره، شکر معناش توضیح دادیم، اسعده، خوشبختی که از شکر او بهش خواهد رسید بیشتر است، قویتر است، زیباتر است، شیرینتر است از خود اون نعمت که از اون لذت می برد. خیلی جالبه. اهل بیت الاسلام ما برای همین جا داره از خون گریه کنه دیگه، چون این شخصیت های در متن جامعه بودند، چه لزومی داشت انسان برای یک مشکلات رو برای بندگی بکنه؟ می فهمید راه رو چیه؟ چشمش ما این همه ازش لذت میبریم. میفرماد اگه کسی موفق شد شکر چشم رو به جا بیاره، یه آثاری از او ظهور خواهد کرد که زیبایی و لذت و شیرینی جذبه ها و اهمیت ها رو خیلی بالاتر از خود این چشمی که نمی استفادهش لذت میبره. حالا ما چشم مثال زدیم، تطبیق بکنه مطلب فراش بقیه مسائل. پس انسان مرتب در حال صعوده. چقدر فرق داره یک بند خدایی که از روستای خودش پا شده اومده، از خانوادهش اومده تحصیل علم کرده و از انواع علوم و تخصصا بهره برده و صعود کرده، زندگی او از حیث قد و قواره هیچ فرقی نکردند. شاید اون چه تو برادرش تو روستاشه 20 سورم از این سنگینتر باشه، قد قوارش یه متر بیشتر باشه، قیافش چی باشه، ولی تکاملش پیدا کرده، معنای زندگی، مفهوم جهانشناسی، احساسها، روابط، تمام این رو که درش وسعت پیدا کرده، هیچ نا چه وسعت پیدا کرده، چیزهای لطیفیه، از جنس مادی نیست که بیان تو کفان بذار میگم ها حالا تو که مثلا 50 برابر شدید یا تو این کفان داره میشکن از وزنید، میگه شاید 10 کولم سبک شده، اما چی براش وسعت پیدا کرده. همینطور نعمت ها، همینطور بندگی، همینطور علم، همینطور بره شکر، و از شکر حضرت میفرماد اسعده، یه چیز لطیفتر فوقلاده تر از این که او باید برسه سیر کنه و اون برسه بینه. یعنی چی؟ حضرت میفرماد ما راه رو نشون میدیم، اون که ایمان داره، اون که توفیق داره دنبال عمل هست، و ما اجازه نداریم تصرف بکنیم. خدا به پیامبر خداش هم تو قرآن اجازه نداده تصرفش در موارد استثنائی، فقط راه نماست. هر شخص دنبال فهم حقایقه با همه وجود و عشق مجاهده می کند، خود رو در این فضا قرار بدهد و از این لجن نجات بدهد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب صبح به احترام حضرت چند دقیقه محض سرور عزیزم استفاده میکنیم از ملک سرائی عزیزم سبو کنیم.